بسم الله الرحمن الرحيم. فصل في تقسيم القوة المحركة وفي إثبات محرك عقلي. إن من المحرك ما يحرك بالذات، ومنه ما يحرك بالواسطة كالنجار بواسطة القدوم، ومنه ما يحرك على سبيل المباشرة وأن يفيد صفة الحركة، ومنه ما يحرك لا على سبيل المباشرة بل فإن يفيد الذات المتحركة لا حركتها فقط، وأيضا منه ما يحرك بأن يتحرك، ومنه ما يحرك لا بأن يتحرك. در این فصل ابتدا یک تقسیمی برای فاعل حرکت و محرک ذکر می‌فرمایند، تقسیماتی، و بعد اثبات این که اگر ما سلسله ای از محرکات داشته باشیم باید منتهی شود به محرکی که خودش متحرک نباشد، و در نهایت اون محرکی که متحرک نیست کیفیت تحریکش چگونه است. این سه تا مطلب را در این فصل بیان میکنه. اما تقسیمات فاعل حرکت چون جنبه مقدمی داره اینجا خیلی به تفصیل بهش نمیپردازیم و حتی گویا در عبارت نقص هم هست. به هر حال چهار نوع تقسیم معروفه که برای محرک و فاعل حرکت ذکر میکنن. یکی این که گاهی محرک بذات است، گاهی محرک بلعه است، و گاهی محرک بواسطه است، گاهی بیواسطه، گاهی مباشر حرکت هست، گاهی ذات متحرک را ایجاد میکنه، گاهی وقتی متحرک حرکت را ایجاد میکنه خودش هم حرکت میکنه، گاهی نه خودش حرکت نمیکنه. این چهار قسم یعنی چهار نوع تقسیم برای محرک در نظر میگیرند. البته اون چه مورد حاجت هست همه این اقسام نیست، برای اینکه روشن بشه که ما چند نوع محرک داریم. وقتی اشاره کردیم به محرکی که لایتحرک، بدونیم که محرک دو جور بود، یک محرکی که لایتحرک، یک محرکی که یتحرک. و بعد وقتی میخوام بگیم محرک عقلی چگونه تحریک میکنه محرکات مادی، متحرکات مادی را، باید بدونیم که یه جور محرکی لایتحرکی داشتیم، و محرک عقلی از سنخ محرکاتی است که تحریکش با تحرک خودش توأم نیست، برای اینکه تحرک در مورد عقلی معنا نداره. بله، این عبارت را طوری که آقای مرحوم حاجی اشاره کردند، عبارت در دو تقسیم اول فقط یک لنگه تقسیم را ذکر کرده. میگن بعضی از محرکات بذات است، در مقابلش باید گفت و بعضی محرک بلعرض است. ایشون اینا ذکر نفرموده. بعد میگه و من هم محرک بلواسطه. حالا آیا مقصودشون از محرک بذات اینجا محرک بلاواسطه بوده و اون تقسیم به بذات و بلعرض اصلا نمیخواستن ذکر بکنن، یا این که در عبارت سختی واقع شده اینجور بوده ما یحرک بالذات و منه ما یحرک بالعرض، بعدم منه ما یحرک بالواسطه و منه ما یحرک بلا واسطه، که این دو لنگه در عبارت ساقط شده، یا اینکه منظور از محرک بالذات اون محرک بالذات در مقابل بالعرض نیست، یعنی محرک بلا واسطه. درست روشن نیست. اون چه برای ما مهمه اینه که بدونیم یه همچه تقسیم حکما برای محرک ذکر کردن که گاهی محرک به ذات هست، گاهی برعل هست. محرک به ذات مثل این که فرض فرمایید در افعال خودمون ما وقتی اراده میکنیم که کاری رو انجام بدیم، اول اعصابمون رو حرکت در میاریم. این حرکت اعصاب محرکی داره و اون نفسه. بین نفس و حرکتی که در اینجا ایجاد میشه هیچ واسطه‌ای در کار نیست. علاوه این که واسطه نیست، حقیقتاً هم حرکت را نفس در عصب ایجاد می‌کند. اما به تبع حرکت عصب اون چه هم که متصل با دست باشه اونم حرکت می‌کنه. فرض کنید قلمی که ما به دست گرفتیم، وقتی اعصابمون حرکت می‌کنه قلم هم بلعرض حرکت می‌کنه. اون چه نفس به ذات اون را به حرکت درآورده خود دست است، اونم نه خود دست بلکه اعصاب دست. ولی اون چه بلعرض حرکت میکنه چیزهاییست که متصل با دست. یا فرض بفرمایید در حرکت‌های مکانیکی اتومبیل که حرکت میکنه سرنشینانش هم حرکت میکنن، اون چه نیروی محرک درش اثر گذاشته خود اتومبیله، اون سرنشینان بلعرض حرکت. یا جالس سفینه مثال معروف. علایقان این یه جور تقسیمه که محرک گاهی محرک به ذات هست گاهی محرک بلعرض. یکی هم تقسیمی هست که محرک گاهی بلاواسطه کارش انجام میده گاهی محل واسطه. طبعا اونجایی که محل واسطه باشه حرکت به ذات به اون شیء محل واسطه تعلق نمیگیره. حالا یار عنایت به تقسیم دو تاست، یکی این که واسطه دارد یکی ندارد، یکی این که حقیقتا حرکت را ایجاد میکنه در شیء یا نه. این دو تا تقسیم، یکی هم تقسیمی که گاهی محرک فقط حرکت را در چیزی پدید میاره به صورت جعل تعریفی، گاهی نه ذات متحرک را اصلا ایجاد میکنه که حرکتش هم با جعل بسیط ایجاد میشه. یعنی حرکت متحرک یکیست، مثل حرکت جوهریه که اون ذاتی که این حرکت را در میاره همون ذاتیست که جوهر را ایجاد میکنه. پس اینجا مبدأ حرکت نه اینکه مبدأ الحرکه فی شیء هست، مبدأ ذاتی است که خودش عین حرکت. ان من المحرک ما یحرک بالذات، اگر طبق اصطلاح معروف باشه لنگه این حذف شده، یعنی منه ما یحرک بالعرض. اگر اصطلاح معروف نباشه لنگش ما یحرک بالواسطه است، پس منظور از محرکی به ذات یعنی محرکی بلا واسطه. و من هم آیا حرکو بلا واسطه که نجار به واسطه تل قدوم، تیشه که میزنه نجار تیشه رو حرکت میاره، اما در که تراشیده میشه این رو حرکتیست اون به واسطه تیشه انجام میگیره. و من هم آیا حرک علا سبیل المباشره و این یفید صفت الحرکه، بعضی از محرکات هستند که صفت حرکت را مستقیما ایجاد میکنند. گاهی نه محرک را ما نسبت میدیم به کسی که ذات متحرک را ایجاد میکنه که این متحرک دارای حرکت است، پس حرکتش هم ایجاد میشه. ما که قابل به حرکت جوهری هستیم این ذات و متحرک و حرکت دوتاش یکیست، اما اونایی که قابل به حرکت جوهری نیستند میگن حرکتی که در جسم پدید میاد خب برای وجود این حرکت جسمی هم باید باشه تا این حرکت به وجود بیاد، پس علت وجود جسم هم یک علتیست، علت بعیده است برای وجود حرکت، تا جسم نباشد حرکت به وجود نمیاد. این هم محرکیست که یعنی قوهیست که فاعل و تأثیر در پیدایش حرکت دارد، منتها تأثیر در موضوع حرکت. منه ما یحرک علی سبیل المباشره به ان یفید، بله منه ما یحرک لا علی سبیل المباشره بل به ان یفید از ذات المتحرکه، این تحریک را به شیء نسبت میدیم به یک ذاتی نسبت میدیم از اون جهتی که ذات متحرک را ایجاد میکند و تا ذات نباشد حرکتی به وجود نمیاد، پس برای پیدایش حرکت وجود لازم ذات هم لازمه، اونم یک علت هست برای پیدایش حرکت. این روی مبنای قوم، اما روی مبنای صدر متعلهین دیگه احتیاج به این جهت هم نداریم. اونی که ذات جوهر را ایجاد میکنه حرکت جوهری هم را ایجاد میکنه با یک جعل بسید، چون خود این ذات ذات سیالی است، نه اینکه ذات له سیالان، ذاتش عین سیالان است. کماست علم که شاید این اشاره به همین باشه که ما در حرکت جوهریه اینجور قائل هستیم که ذات عین حرکت است و فاعل حرکت اینجا فاعل ذات. و ایزن منه ما یحرک به ان یتحرک و منه ما یحرک لا به ان یتحرک، گاهی محرک طوریست که برای وقتی تحریک میکند و حرکتی را ایجاد میکنه خودش هم حرکت میکنه، گاهی نه خودش حرکت نمیکنه. اونجایی که خودش حرکت بکنه، مثالی که میزنند معروفه، میگن طبیعتی که متعلق به جسمی است، مثلا طبیعت هوایی که متعلق به این جسم خاص هوا است، این طبیعت این جسم را به حرکت در میاره الی فوق ولی خودش هم همراه این حرکت میکنه، برای اینکه طبیعت حال در این جسم است، صورتی است که منتبع در این جسم است. وقتی جسم حرکت در میاره، خودش هم به تبع جسم حرکت میکنه. لولا اینکه این جسم، این حال در این جسم بود، اقتضایی نبود برای اینکه خودش حرکت کنه. حرکت کردن ذات این طبیعت به خاطر این است که حلول در این جسم داره و انتباع در این جسم. این مثال معروفش این. در نفس هم میشه گفت، منتها اونجا فاعل بواسطه است. مثلا نفس نباتی که قطعا دیگه جسم چیز هست، مادی هست، اون دیگه هیچ اشکالی نداره. نفس نباتی که جسم نبات را به حرکت در میاره، حرکت کمی تبه، اونجا خودش هم حرکت میکنه و این حرکت خودش بلعرز است. بله، مثال یک اونجایی که حرکت ایجاد کند ولی خودش حرکت نکند. مثالی که اینجا میزنند مثال معشوق است که عاشق را به حرکت در میاره. وقتی عاشق نگاهش به معشوق میفته، حالت شور و هیجانی درش پدید میاد، حرکاتی انجام میده. دیدن او یعنی ذات معشوق است که منشأ این شده که این حرکت در او پدید بیاد، ولی خود معشوق یه حرکتی نمی کنه. این حرکتی که در عاشق پدید میاد انتساب به معشوق دارد، برای اینکه اگه او نبود چنین حرکتی در این پدید نمی آمد. ولی اینطور نیست که اون حرکت را با تحرک خودش در عاشق پدید آورد. شبیهش در معلم، و المعلم اذا حرک المتعلم، او را وادار به فکر کردن یا کار کردن میکنه، ولی دیگه خودش همراه او فکر نمیکنه، او مطلب براش روشنه، احتیاجی به تفکر و کار نداره. این تا اینجا مطلب تقسیمات تموم شد. 3 نوع یا 4 نوع تقسیم برای محرک و فاعل حرکت در اینجا ذکر فرمودن، خیلی مختصر. اون مطلبی که میخواند تفصیلا بهش بپردازند این است که اگر ما محرکات متسلسلی داشته باشیم، یعنی چیزی علت حرکت در متحرکی بشه ولی خودش هم متحرک باشد، چون متحرک است باز محرکی میخواد، یه چیز دیگه هم باید او را به حرکت در آورده باشه. اگه فرض کنیم تسلسل در محرکات، یعنی پشت سرم زنجیروار به هم مربوط شن، این سلسله باید منتهی شود به یک ذاتی که خودش دیگه متحرک نباشد. این مدعاست. و اون ذاتی که خودش قابل حرکت نیست، حرکت پذیر نیست، یک امر عقلانی است، یعنی مجرد تام است. برای اینکه اگر مجرد، حتی مجرد نفسانی و متعلق به ماده هم باشه، یک نوع حرکتی به تبع بدن خواهد داشت یا تغییراتی درش پدید میاد. اون چه هیچ نه تغییری نمیپذیرد، محرک عقلانی و مجرد تامه. پس سلسله متحرکات، محرکات باید منتهی شود به یک محرکی که خودش حرکت پذیر نباشد، یعنی امری عقلانی باشد. این مدعاست. برای این مذهب از 2 راه استدلال میکنند. یه استدلالی که به طور خیلی مختصر اشاره میکنند و خیلی هم محکم نیست، و اون این است که اگر فرض کنیم ما یک جسم متحرکی داریم که حرکتش در اثر یک جسم دیگر مجاوری مثلا پدید آمده، مثل اینکه حرکت قلم به واسطه دست به وجود میاد. حالا فرض کنیم که این دست هم باز به واسطه یک جسم دیگری که مجاورش هست به حرکت در میاد و همینطور سلسله ایرل پیش بره. اگر نرسد به یک جایی که به یک محرکی که خودش متحرک نیست، و فرض کردیم که همه اینها جسم متحرکی هستند که با یک عامل خارجی به حرکت در میان، لازمش این است که اجسام نامتناهی باشن، چون هر کدام، هر جسمی یه جسم دیگری مجاورش هست که او را به حرکت در میاره، اونم یه جسم سومی و چهارمی. پس لازمش این است که عالم جسمانی دارد ابعاد نامتناهی باشه. این فقط در اون جاییست که ما محرک را خارج از وجود جسم فرض کنیم، یک امری مجاور جسم. اگر گفتیم یه طبیعتی است داخل خود جسم، ولو جسمانی است ولی داخل خود جسمه، خودش هم متحرکه، متحرک بالعرض، مثل همونطوری که در طبایع قائل هستن که طبیعت جسم رو به حرکت در میاره ولی خودش هم بالعرض حرکت میکند. این دیگه مستلزم لاتناهی ابعاد نیست، برای اینکه این بعدی اضافه نمی‌کنه بر جسم، خودش هم منحال در این جسم. فرض کنیم یه چیز دیگه هم در اون طبیعت حال باشد و همینطور تا بی نهایت، این اشکال بران اول اونا نمیتونه نفی بکنه. پس فقط این در فرضی است که محرک خارج از وجود جسم باشد و جسم دیگری در کنار او باشد. ثانیاً باید بگیم که اون محرک اون جسم خارجی علت هست برای حرکت، نه موعد. علتی است که ایجاد حرکت میکنه. اگر فرض کنیم که اون جسمی که در خارج بوده اون موعد است فقط برای حرکت، علت ایجاد کننده حرکت نیست، یعنی زمینه حرکت فراهم میکنه. در اینجا هم باز این اشکال پیش نمیاد، برای اینکه موعدات لازمش اینه که اجتماع داشته باشن. ممکنه سلسله موعدات بی نهایت باشه ولی موجود و معدوم بشن، که معدوم به وجود بیاد اعداد خودش رو بکنه و از بین بره، بعد یه موعد دیگری بیاد جاش. اینم لازمش عدم تنهایی ابعاد نیست. پس این برهان به درد اینجا میخوره که اولا ما محرک را یه شیعی خارج از وجود جسم فرض کنیم، نه تنها مغایر با متحرک از لحاظ وجود که مثلا یکی صورت از نوعی است یکی صورت نوعی نیست، صورت مثلا جسمانی است، غیر از اینها اصلا باید وجودش منحاز باشد، حیز دیگری را باید اشغال کرده باشه. و ثانیاً باید فرض کنیم که اون هم علت ایجادی حرکت هست. اون وقت تازه لازمش لاتناهی ابعاد. لاتناهی ابعاد را با براهینی نفی کردن حکما، ولی غالب اون براهین بلکه همش قابل مناقشه است. بعد از اینکه تازه این فرض را کردیم، آخرش این تالیف فاسدی که ذکر می‌کنند بیان نیست بطلانش. اینا که به دلیل اول خیلی نمیشه اعتماد کرد، گویا خود ایشون هم اعتمادی نداشتن که خیلی گذرا با یک سطر بهش اشاره کردن و رد شد. عمده دلیل دومه. دلیل دوم در واقع همون برهان وسط و طرفی است که برای تناهی علل ذکر کردن حکما، و بهترین کسی که این برهان را تقریر کرده شیخ در شفا الهیات شفاز. اصل این برهان وسط و طرف برای ابطال تسلسل در علل. حالا گویا قبل از شیخ هم دیگران هم داشتن یا اشاره به این مطلب داشتن، اما اون کسی که این را به صورت برهان کامل ذکر کرده شیخ. این عبارتی هم که اینجا ذکر میکنن عبارتاش آهنگ عبارتهای شیخ را داره. مرحوم آقای طباطبایی رضوان الله علیه اشاره میفرمند که ظاهرا همینجاست که این برهان را از شیخ اخذ کرده. بله، تقریر برهان اینه که ما اگر فرض کردیم جسم متحرکی در اثر تأثیر یک عاملی حرکت میپذیرد، پس ما یک متحرکی داریم که خودش دیگه محرک نیست، علل فرض فقط متحرک است. اون جسمی که اون عاملی که محرک این هست و خودش هم حرکت میکند جسم دومی است، چون متحرک است احتیاج به محرکی خواهد داشت، پس ناچار باید جسم سومی را فرض کنیم. نقل کلام میشه در سوم که اگر اون هم متحرک است باز اون هم محرکی خواهد داشت و همینطور. ما در اینجا یک حلقه اخیره‌ای داریم که اون متحرک آخر هست، اون متحرکن و غیر محرک. وسایطی هم داریم که حالا یکی یا هزار تا یا بیشتر، اینها هم همه این صفت رو دارن که هم متحرکند و هم محرک. خب چیزی که متحرک باشد، حالا این وسایط رو شما اگر فرض کردید تا بی نهایت هم ادامه داشته باشی، لازمش این است که همه اینها چون این صفت رو دارن که متحرکند، پس یک محرکی ورای خودشون میخوان داشته باشه. پس مادامی که ما محرک متحرک داریم، یک ماورایی میخواد که محرک باشد. اگر اون محرک هم باز متحرک باشه، خب جزء همین وسایط خواهد بود، برای اینکه فرض کردیم این وسایط همه متحرکات محرک هم، محرکات متحرک هم. یعنی هر چه دارای این دو صفت باشد جزء اوساط، هم محرک است هم متحرک. در رأس این سلسله چیزی میتونه واقع بشه که محرک باشد و غیر متحرک. این برهان وسط و طرف هست که درباره علت و معلول به طور کلی میاد. اینجا هم از اون جهتی که محرک علت الحرکه هست و اینجا هم جاری است که اگر سلسله ای را فرض کنیم، یه معلولی داریم که در حلقه اخیره قرار گرفته و یک علتی در رأس این سلسله باید باشه که صفت مقابل این معلول اخیر داشته باشه. این معلول اخیر است، اون یعنی معلولن ولا الا، اون باید علتون ولا معلول باشه. هرچه هم علتون و معلول باشه حکم اوساط رو داره. پس همون برهان وسط و طرفی که برای تناهی سلسله علل ذکر میکنن، در سلسله محرکات هم میشه این برهان را اقامه کرد، برای اینکه محرک هم علت و حرکه است. چون اصل این برهان را به تفصیل در باب علت و معلول ذکر میکنن، ما اگه بخوایم جزئیاتش را اینجا وارد بشیم از بحث خودمون عقب میمونیم. در خیلی از مسائلی که اینجا ذکر شده میشه به تفصیل بحث کرد، ولی غالبش اینا جاش اینجا نیست. اینه که ما به اندازه‌ای که نیاز تفهیم خود مطلب باشه اینجا توضیح عرض میکنیم، ولی مناقشاتشون هم میذاریم برای جای اصلیش. این اذا حرک المتعلمه بعدش باید نقطه باشه، این تمام شد میاد سر صحت. یه مطلب جدیدی است. مطلب اینه که میخوام بگیم سلسله محرکات باید منتهی شود به محرک غیر متحرک. اول اشاره به علتش میکنند، خب اینم خیلی جالب نیست کیفیت ورود در بحث. ولستحالت وجود اجسام بلا نهایتن، و چون که محال است اجسام بی نهایت، یستحیل ان یتحرک متحرکاتون معن الى غیر نهایتن، نمیتوانیم متحرکاتی با غیر متناهی فرض کنیم. بیان و ذالک. اما اولا تقریبا همون تکرار همون کلمه ایست که در همینجا اشاره شد. فإن المتحرک یجب ان یکون جسما او مادیگن و یلزم لا تناهی اجسام. چون متحرک جسم است و امر مادی است، اگر فرض کردیم که متحرکات لا الی نهایه پیش میرن، لازمش اینه که اجسامی غیر متناهی داشته باشیم. وقتی اجسام غیر متناهی داشتیم، بعد اونها هم غیر متناهی خواهد بود، و حالا که تناهی ابعاد محاله، لا تناهی ابعاد و یلزم لا تناهی اجسام. و این مسئله است که در جای خودش مثلا ابطال شده که لا تناهی اجسام صحیح نیست، باید ابعاد متناهی باشه. چند تا برهان اقامه کردن و همش قابل مناقشه است. این یک عرض کردم. تازه این به فرض این که تناهی ابعادم صحیح باشه و لا تناهیش محال باشه، باید دو تا دیگه شرط رو ما در این مورد بکنیم. یکی این که محرک باید چیزی کاملا مجزایی از متحرک باشد، نه طبیعتی حال در خود متحرک. و ثانیاً باید محرک هم ایجاد کننده حرکت باشه که وجودش همراه متحرک لازم باشد، علت حقیقی حرکت باشه نه علت اعدادی. و اما ثانیا دلیل دوم برای این که سلسله متحرکات نمیتونه غیر متناهی باشد، فلان العلل یجب ان تتناها، محرک علت الحرکه هست. و ما در جای خودش ثابت خواهیم کرد در باب علت و معلول که سلسله علل نمیتونه نامتناهی باشه. یجب ان تتناه، البته عللی که حقیقتا علت باشه نه علت اعدادی. علت اعدادی در واقع علت بلعرزه. علت اگر علت حقیقی باشه ولو ناقصه، ولو علت ناقصه هم باشه، چون باید همراه معلول موجود باشه، این میشه تسلسل در علل و برای این نفی تسلسل ابطالش میکنه. اما اگر علت اعدادی بود، به عقیده حکما علت اعدادی با برای این تسلسل نفی نمیشه. منظور از علت اعدادی اینه که وجودش همراه معلول لازم نیست، میتونه معدوم شده باشه و معلول موجود باشه. خب حالا تقریر این دلیل که چرا سلسله علل باید متناهی باشد، لانهو، ان کان متحرکن اخیرون، این کانه کانه تام است. اگر یک متحرک اخیری داشته باشیم، یک جسمی داشته باشیم که حالا این آخرین متحرک ماست، و یحرکه محرکن و هو ایزن متحرکن، این جسم متحرک اخیر محرکی داشته باشد که خودش هم متحرک هست، فمحالن ان یتحرک الا بعدن یحرکه و محرکن آخر، این دومی چون متحرک است نمیتونه حرکت داشته باشه مگر اینکه یک فاعل دیگری او را به حرکت در آورده باشه. فالمتوسط من هذه الثلاثه له نسبتان، این امر وسطی، این امر دومی، متحرک دوم که هم محرک است هم متحرک، دو نسبت شده. از طرفی محرک متحرک اخیر است، علت است برای حرکت اخیر، و از این طرف معلول است برای محرک بالایی. پس دو نسبت دارد، این نسبت معلولیت به نسبت به بالایی و این نسبت علیت نسبت به متحرک اخیر. و له من بینها هذه الخاصیه، اینجا که سه تا حلقه فرض کرده بودیم، خاصیت حلقه وسط اینه که دو نسبتی است. پس هر جا ما این خاصیت رو بیابیم که دو نسبتی است، یه نسبت به ما فوق دارد یکی به ما دون، معلوم میشه این وسط است. و وسط فرض ندارد مگر اینکه طرفی داشته باشد. پس باید این محرکی فوق این وجود داشته باشه که اون حالت وسطیت را نداشته باشه. ولهو یعنی برای این دومی متوسط، من بینها بین این ستا، بین این ستا دومی این خصوصیت را دارد. چیه اون؟ و هو انه یحرک و یتحرک، هم محرک است هم متحرک. حالا این واسطه، خواه این متوسط، خواه یک عدد باشد، خواه کثیر، حاضر و کان سوا اون کانت حاضر واسطه واحدتن او کثیره، متناهیتن او غیر متناهیه. اگه فرض کنیم که امکان داشته باشید ما سلسله ای از امور داشته باشیم که هم محرکن هم متحرک و عددشون غیر متناهیست، حالا این فرض داره یا نه مسئله دیگریست. اگر فرض کنیم چنین چیزی را، باز هم مادامی که این صفت دو نسبتی را دارند، یه چیزی باید ماورایش باشد. البته وقتی ماورایش شد میشه محصور بین حاصلین، دیگه نامتناهی نخواهد بود. فرض است فقط. اگر فرض می کردیم که چنین چیز نامتناهی هم دارای این دو وصفی بود، همه اینا متوسط بودند. فانه لا یصح الحرکه مادام حکم حکم الواسطه، تا تنها ما این جهت را داریم که متحرک هم محرک است هم متحرک، حرکت تحقق پیدا نمی کنه. چرا؟ برای اینکه چون متحرک است محرکی می خواد. پس باید فرض کنیم محرک دیگری را، تا اون فرض نشود حرکتی در این پدید نمیاد. وقتی حرکتی این خودش نداشته باشه، چگونه چیزی دیگر را به حرکت در میاریم؟ پس اصلا حرکتی تحقق نخواهد یافت. کما اینکه وقتی در سلسله علل میگیم تا مادام این علت اولا نباشد، هیچ کدام از این حلقات تحقق نخواهند یافت. فرض کردیم که این معلول اخیر موجود است، بعدش وسایطی و اون وسایط همه هم علتن هم معلول، ولی تا نباشد یک علتی که ایجاد کننده است و خودش معلول نیست، هیچ کدام از اینا وجود نخواهند داشت. با تعبیر دیگری، چون همه این وجودها عارضی و عاریتی است، تا یک وجود اصیلی نباشه این عاریه ها جایی نخواهند داشت. به این اشاره که بنده عرض کردم، بله، ولی اصل برهان این نیست، فقط همینه که چون متوسط هست، متوسط بی طرف نمیشه. تکیه روی اینجا. فانه لا یصح الحرکه مادام حکمها حکم الواسطه، تا این سلسله علل همه حکم واسطه را دارند که خودشون هم تحرک دارند، پس برای اینکه تحرک داشته باشن یه ماورایی میخوان، اگه اون نباشد اینها حرکتی نخواهند داشت. فیجب ان ینتهی الی محرکن لا یکون حکمه حکم الواسطه، پس در رأس این سلسله باید یه محرکی باشه که دیگه خودش متحرک نباشد، دو سویه دو نسبتی نباشد. و هادا مخرج الامور من القوه الی الفعل، اون محرک اول هست که همه قوه ها را به فعلیت میرساند، اشیاء را از قوه به فعل خارج میکند. خب چون او همه این اشیا را از قوه به فعل خارج می کند، خودش باید فعلیت داشته باشه. اگه خودش هم قوهی داشته باشد، باز اونم یه مخرجی خواهد داشت. ولی موجدو ینتهی الی امر بالفعل، چیزی که ایجاد کننده فعلیت هست باید حتما به امر بالفعلی منتهی شود. فیجب ان یکون امر بالفعل و موجودن بذاته، یعنی این متمم این است که محرک اول باید واجب الوجودم باشه. تا اینجا اصل این برهان فقط میرسون که محرک اول باید موجود عقلانی باشه، یعنی خودش متحرک نباشد دیگه. اما لازمه این که یک موجودی محرک باشد و متحرک نباشد این نیست که واجب الوجود باشد. عقول هم محرک هستن و متحرک نیستن. زائد بر این، اینو تتمیم میکنن این برهان را به این که خود اون چون امریست که فعلیت میخواد ایجاد بکنه در اشیا، باید خودش فعلیت داشته باشه، و چون ایجاد میخواد بکنه اینها را باید خودش وجود داشته باشه. این وجود اگر از غیر باشه، باز این همون جریان حرکت درباره این هم تکرار میشه، چون میشه معلول، پس علتی باید داشته باشه برای وجودش. این در واقع بیانیست متمم این برهان که با همین برهان ما بتونیم واجب الوجود را اثبات کنیم، چون معروفه که ارسطو فقط از همین راه واجب الوجود را اثبات میکرده. اگر این متمم نداشته باشه، اون برهان فقط میرسونه به این که یک موجود مجردی هست. فرضاً اگه برهان تمام باشه، میرسونه به این که یک محرک غیر متحرکی هست. اما یا واجب الوجود است یا نه، اون دیگه از این برهان به دست نمیاد. این مطلب هم تموم شد. مطلب سومی که در این فصل بیان می‌فرمایند اینه که اون محرکی که غیر متحرک است، حرکت دادنش به این نیست که خودش حرکت کنه، چون فرض کردیم که محرک لایتحرک است. در یکی از تقسیمات گفتیم که فاعل حرکت قوه محرکه به حسب یک تقسیم به دو قسم تقسیم میشه. یکی محرکی که یتحرک با تحریکش، مثل طبیعتی که حال در جسم است، جسم رو به حرکت در میاره، خودش هم به تبع جسم حرکت میکنه. گاهی هم هست نه، مثل معشوقی که عاشق رو به حرکت در میاره، خودش حرکت نمیکنه ولی علت حرکت برای شی دیگری میشه. خب در اینجا وقتی ما رسیدیم سلسله متحرکات به محرک اول، به محرکی که خودش غیر متحرک هست، اون غیر متحرک باید چگونه این متحرکات دیگر رو به حرکت در بیاره؟ آیا از قبیل میتونه یک طبیعت حال در جسمی باشد که اون جسم رو به حرکت در بیاره؟ میتونه اون محرک اول چنین چیزی باشد، امری حال در اجسام، طبیعتی که مثل صورت نوعی است برای اجسام، یه همچین چیزی کافی است که ما رو محرک اول بدونیم یا نه؟ به اینجا تمام نمیشه. کیفیت تحریکش مثل کیفیت تحریک طبیعت نیست. اگر مثل کیفیت طبیعت تحریک طبیعت باشد، لازمش اینه که خودش هم به تبع متحرک حرکت کند. وقتی حال در جسمی بود و اون جسم رو به حرکت در آورد، خودش هم به تبع حرکت میکنه. پس باید حرکتش به نحو دیگری باشد، غیر از اون نحوی که تحریک لازمش تحرک خودش هم هست، مثل تحریک معشوق نسبت به عاشق باید باشه. یا مثل اون یه تقسیم دیگری که کردیم، گفتیم یه وقت علت الحرکه ایجاد می کند ذات متحرک را، یه وقت هست که ایجاد می کند حرکت را در متحرک. این محرک اول باید این صفت را داشته باشه که ذات متحرک را ایجاد کند، ولی اگر تقسیمات دیگر از اقسام دیگر را بخوایم روی این پیاده کنیم، نمیشه محرک اول باشد. پس محرک اول کیفیت تحریکش مثل تحریک معشوق للعاشق است، یکی، یا علیتش برای حرکت به معنای علیت ایجاد ذات متحرک است. فالمحرک الذی لا یتحرک، این فای تفریع نیست، در واقع مطلب جدیدی است. ثم مطلب آخر، محرکی که لا یتحرک است، اما ان یحرک به ان یؤتی للجسم المتحرک المبدأ القریب الذی به یتحرک، یا باید مبدأ حرکت را ایجاد کند. این یک نه، پس میشه از قبیل مؤتی ذات متحرک، چون معلولش که مبدا قریب حرکت هست، محرک متحرک هست. مبدا قریب حرکت بعدن خواهیم گفت که همه جا طبیعت و طبیعت محرک متحرک است. پس اون کسی که طبیعت را به وجود می آورد، مبدا قریب حرکت را در متحرکات عرضی به وجود آورده. محرک بودن او به همین اعتبار است که ذات متحرک را، ذات محرک قریب را ایجاد کرده. خودش میشه علت الحرکه مع الواسطه. یا اینجور است، او یحرک علی انه غایت یتم بها، یا محرکیتش به نحو محرکیت غایات است که تمامیت به وسیله اونها حاصل می شود. این بحثی که مربوط به بحث غایات است که غایت شی متمم وجود شی است، تمام شی است، کمال شی است. چون حرکت کمال اول هست، نحو کمال ثانی، پس کمال ثانی را می خواهد که حرکت می کند. اون کمال ثانی غایت است و تمام شی است، چون اگر اون نباشد این کمال برای این شی حاصل نمی شود. و خیر یتوجه الیه، یا یتوجه الیه، خیری است که متحرک توجه به سوی او دارد یا توجه به سوی او حاصل می شود. و معشوقون، میگه معشوقون که گفتیم ضمیر مرجع خودش پیدا می کنه، گفتیم معشوق محرک غیر متحرک است. و معلوم ان کل قوت فی جسم یحرک فانها تتحرک اذن بالعرض، هر قوه محرکه‌ای که در جسمی وجود داشته باشه، گو اینکه یک قوه ایست غیر از اصل جسم، یک امر آخر، حالا آخر بودنش به نحو این است که ضمیمه شده است به جسم یا به نحو این که اتحاد پیدا کرده، حالا اختلافی که در باب صور منوه است که وجودشون یعنی ترکیبشون با مادهشون با ماده ثانیهشون ترکیب اتحادی است یا انضمام. علایال هرچی باشد، اون هست که این جسم را به حرکت در میاره. حالا اینجا باز مناقشاتی میشه کرد که اگر ترکیب اتحادی باشه و اگر واقعا غیر از خود اون صورت جسمیه فعلیتی نباشد در اینجا و همه صور دیگه در اینجا حالت بالقوه را داشته باشن، پس اینجا ما چیز دومی به نام متحرک نداریم. میگیم طبیعت جسم را به حرکت در میاره، در جایی فرض صحیح داره که واقعا وجود و طبیعه غیر وجود الجسم باشه، برای اینکه این همه اصرار شد در اینکه بین محرک و متحرک باید تغایر باشد، ولو اینکه حالا تغایر در حیز نداشته باشن، مکانشون متغایر نباشه، یکی حال در دیگری باشه، اما باید دو شی باشن. اما اگر فرض کردیم اصلا اون جایی که طبیعت موجود است هیچ دیگه بالفعل نیست، همه دیگه صور قبلی همه اونا حالت بالقوه را دارن، در اینجا اینجا چیزی که بالفعل باشد را ما تحرک را بهش نسبت داریم نخواهیم داشت. این یه اشکالی است که به خصوص روی مبنای سر متعلقین متوجه میشه. حالا شیخ ممکنه ترکیب را انضمامی بدونه، ولی ایشون که اصرار دارن که ترکیب اتحادی است و هر شیء یک فعلیت بیشتر نداره، خب اون فعلیت همین طبیعتی است که داره، صور صورت جسمیه و هیولا و سایر صوری که صور عنصری هر چی باشه در اینجا، اینا همه بالقوه موجودند روی نظر سر متعلقین، پس جا متحرکی مغایر با محرک نخواهیم داشت. اینجا باید بگیم ایشون طبق ممشای قوم معش کردن، ولی روی نظر خودشون این فرض صحیحی نداره. و معلوم ان کل قوت فی جسم یحرک فانها تتحرک ایزن بالعرض، طبیعت وقتی محرک است برای جسم، خود طبیعت هم بالعرض حرکت می کند. او جسم را به حرکت در میاره، مثلا طبیعت هوایی است که جسم هوایی را به سوی بالا می برد، اما وقتی جسم میره این طبیعتی هم که حال درش هست خودش هم میره همراهش. این حرکت به ذات نیست، طبیعت خودش اقتضای حرکت ذات خودش را ندارد، ولی بالعرض به واسطه به تبعیت به خاطر که حلول در جسم دارد حرکت میکنه. فالمحرک الذی لا یتحرک لا یصلح ان تکون قوة جسمانیة، اون محرک اولی که لا یتحرک هست اون نمیتونه امر جسمانی باشه، برای اینکه جسمانی باشه حال در جسم است، حال در جسم که شد به عرض خود جسم حرکت میکند. وقد علمت اثبات ان کل جسم یفعل فعلا خاصا او حرکتا مخصوصتا لیس به عرض ولا به اتفاق او قصر فانه به قوت زائده عن الجسمیه. از طرف دیگه میدونیم که در هر جسمی که اثری پدید بیاد، اثر خاصی مخصوص یک جسم خاص باشه یا حرکت خاصی که مخصوص این جسم خاصه، این حرکت و این اثر مال جسمانیت جسم نخواهد بود، مال جسمیت جسم نخواهد بود، چون این مشترک در بین همه اجسامه. اگر چیزی در یه جسم خاصی پدید میاد، معلوم میشه که این جسم یه چیز دیگری دارد که منشأ اون اثر خاص میشود. و همینجاست که یکی از قوی ترین ادله اثبات سوبرنویه همینه که میگیم این جسم مثلا روش میکند، جسم نباتی یا اجسام دیگری هر کدوم یه خصوصیتی داره، که حرارت داره، که برودت داره و چیزهای دیگری که درشون هست، مثلا مغناطیس جذب حدید میکنه. این خواصی که در اجسام است، این مال صورت جسمیه شون نیست. اگر مال صورت جسمیه بود، همه اجسام صورت جسمیه رو داشتن، پس همه باید این خواص رو داشته باشه. پس این که بعضی اجسام چیزی دارند که دیگری ندارند، معلوم میشه این جسم چیز اضافه ای دارد. اون همونه که میگیم یک قوتون جسمانی گتون حالتون فی هذا الجسم. این قوه نمیتونه امر مفارقی باشد، برای اینکه حال در جسم است. بل کل جسم یفعل و فعلا خاصا، هر جسمی که فعل خاصی را انجام میده یا حرکت مخصوصی را انجام میده. یه وقت است این امری که منشأ این حرکت میشه عرضی است، مثلا میگیم حرارت موجب این میشه که رنگ اون جسم تغییر بکنه، عرضی منشأ پیدایش این خاصیت میشه، منشأ پیدایش این اثر میشه یا منشأ پیدایش حرکت میشه فرض کرد، یا یک حرکت قصری است، یا عامل خارجی موجب این شده که این اثر درش پدید بیاد، یا امر اتفاقی است که البته اتفاقا برمیگرده به علیت بلعرض. اونها حسابش جدا، اونجا که یک عرض این پیدا شده یا اینا مربوط به جسمیتش نیست، پیداست یک عرضی منشأ شده یا امر خارجی. اما اونجایی که نه قاصری موجب پیدایش این اثر شده و نه عرضی موجب پیدایش این اثر شده و نه حرکت اتفاقی است، بلکه دائما یا اکثرا این اثر از این جسم سر میزنه و عامل قاصری هم نداره، عرض خاصی هم که موجب پیدایش این اثر بشه نیست. خب این اثر رو به چی نسبت بدیم؟ بگیم اتفاقا برخورد کرده با یه عامل دیگری این اثر درش پدید آمده، و فرض می‌بینیم اکثری است یا دائمی است، پس اتفاقی که نیست. فرض کردیم عرض خاصی هم در اینجا نیست که منشأ این اثر شده باشه، قاصری هم وجود ندارد، پس هر چی هست و نیست در خود همین جسمه. آیا جسمیتش منشأ اثره؟ جسمیت منشأ اثر خاص نمیشه، پس یه قوه خاصی است در اینجا. اثبات قوا یا تبایع یا سوبرنوعیه یکی از راه‌هاش همین. فهیه اما طبعن او ارادتون نفسانیتون متعلقه، یا باید بگیم وقتی طبع قصری نبود، طبیعی است این حرکت، یک طبیعتی است در اینجا که اون اقتضا کرده این حرکت را، یا باید بگیم نفسی متعلقه به این جسم است که اون نفس با اراده خودش این جسم را به حرکت در میاره. یکی از این دوتا را باید بگیم. و علت تقدیرین لابد ان یکون لتلک القوه تعلق بالجسم. به هر حال حالا که طبیعت هست، حال در جسم است. اگر نفس است، متعلق به جسم است. یک نفس تعلقی باید داشته باشه، تعلقی که اعم از حلول است. ولا تکون، و منظور این است که لا تکون و مفارقتا عنه بالکلیه، طوری نیست که به کلی مباینه با این شی باشد. فان الفعل الخاص اذا صدر عن فاعل مفارق بالکلیه غیر مخالط للاجسام وجب ان يكون المفارقه يترو بالحركه عملا ليس له. خب هر کسی بگه آقا چه معنی داره، بگیم یک امر مجرد تامی در این جسم دائما یا غالبا این اثر را ایجاد میکند. دائما و غالبا میگیم برای اینکه بگیم اتفاقی نیست. میگیم امر مفارق هم هست برای اینکه عرضی نیست و چیز دیگری هم نمیخوایم ما قائل بشیم، این جسم است و این حرکت. چه مانعی داره که بگیم یک جوهر عقلانی دائما این حرکت رو اینجا این جسم پدید میاره؟ فرض کنید حرکت فلک، به فرض اینکه فلکی باشد و حرکتی داشته باشه، بگیم این حرکت اگر نفس رو ثابت نکردیم برای فلک، بگیم یک عقل، همون عقلی که ایجاد کننده این فلک هست، خودش هم این حرکت رو در فلک ایجاد میکنه. چرا ما دعایی داریم؟ چه دعایی داریم به اینکه اونجا نفس اثبات کنیم برای؟ یا اگر چیز دیگر نفسی نبود، چه دعایی داریم در اینکه صورت منوعی اثبات بکنیم، این صورت نوعیه‌ای که اونی منشأ ایجاد حرکت میشه؟ چرا نگیم خود یک عقل، یک موجود جوهر، موجود مجرد تامی این حرکت رو پدید میاره؟ میگن برای اینکه مبدع غریب حرکت باید خودش هم متحرک باشه. اگر مبدع غریب این حرکت خود این عقل است، یعنی همراه پدید پیدا ایجاد کردن پدیده حرکت، خودش هم همراهشه، همینجور که داره این حرکت پیش میره، خودش هم علت بالاسرشه، یعنی خودش هم داره پیش میره، یعنی حرکت داره. در اینجا معناش این است که ذات مفارق یک حالت بالقوه‌ای داره که با حرکت به فعلیت میرسه. تا مادامی که این حرکت را نکند، اون فعلیت براش حاصل نمیشه، چون اگر کمالی را طلب نکند واسه حرکت، حرکتی انجام نمیگیره. حرکت کمالون اول به حصول کمال ثانی است. چون توجه به کمال ثانی اصلا مقوم حرکت هست، پس هر چیزی حرکت میکنه در واقع دنبال یک غایت الحرکه میگرده، یعنی اون غایت الحرکه را واجد نیست. اگر واجد باشه که حرکت تبدیل به سکون میشه وقتی رسید به غایت، پس باید فاقد غایت الحرکه باشد تا با حرکت کردن واجد شود. معناش اینه که یک جنبه بالقوه داره، یک جنبه بالفعل، و مجرد تام چنین چیزی را نمیتونیم درش تصور کنیم. فإن الفعل الخاص اذا صدر عن فاعل مفارق بالکلیه غیر مخالط للاجسام. این عطف تفسیری است، یعنی عطف هم نیست البته، یه سفر دیگری است که تفسیر میکنه همون مفارقت بالکلیه را. مفارقت بالکلیه یعنی چی؟ یعنی هیچ رفع اختلاطی با جسم نداشته باشه. اگر چنین بود، وجب ان یکون المفارق یطلب بالحرکت امرا لیس له. معنای این حرف اینه که این فاعل مفارق به واسطه این حرکت دنبال چیزی میگرده که ندارد، چون حرکت رفتن به سوی غایت است، پس باید غایت رو نداشته باشه تا بره به سوی غایت. بله، متحرک میخواد، او دنبال چی میگرده، او چرا حرکت کنه؟ بله، پس باید خودش هم حرکت کند. خب همون متحکم ها، این که متحرک میخواد، خودش هم داره حرکت میکنه. اون چرا که خودش حرکت میکنه، غایت حرکت خودش چیه؟ حالا اینا در باب فاعل ها و به خصوص در بحث غایات اینا مفصل میاد که هیچ فاعلی چیزی را که به کلی مباین با ذاتش باشه نمیخواد، و غایت هیچ فعلی خارج از ذات فاعل اصالتا نخواهد بود. غایت هر فعلی نهایتا مربوط به ذات فاعل.
اگرم بگیم که مفارق و غیر مفارق در جسم هست، اصلا خلاف هم لازم
نیست؟ در جسم که نمیگن هست، میگه غیر مخالط للاجسام. اگه فرض کردیم اصلا هیچ اختلاطی با اجسام ندارد، یه مجرد تامیست. بحث داره اینه که محرک عقلی نحوه تحریکش مثل تحریک طبیعت نیست. نحوه تحریکش یا مثل معشوق است که عاشق و حرکت در میاره، خودش لایت رو بشه، یعنی لایت حرک، یا ایجاد میکند موضوع حرکت را یا مبدأ قریب حرکت را، نه اینکه خودش هم یتحرک. اگر اینجور نگیم این لوازم ها داره، پس ناچاریم بگیم فاعلیت مفارق فقط به همون دو نحوی است که گفتیم. انتصاب حرکات به علت مفارق یکی از این دو راه است، یا چون علت مفارق مبدأ قریب حرکت را ایجاد می کند، یا چون خیری است که متحرکان به سوی او حرکت می کنند و متوجه هستند، یطلبونه یعشقونه، تأثیرش از همین جهت. فاذا ان کان مفارق مشارکن له فی التحریک فانه یحرک علی احد الوجهین المذکورین. نتیجه این شد که اگر ما برای مفارق یک نوع مشارکتی در حرکت قائل بشیم، یه نوع علیتی، این نوع علیت یکی از این دو نوع خواهد بود، یا به عنوان علت موجده یا به عنوان غایته، علت غاییه. کل حال فی حرکات الفلکیه که میگیم حرکات فلکیه، اینجور تفسیر کرد، چیز کردن که اونها غایتشون عقل هست و تشوقن الى علت و عقل مجرد حرکت میکنن. این یک نوع انتصابیست که حرکتشون به عقول دارد که معشوقشون هست عقول. یکی هم این که مبدأ حرکت را در ذات فلک ایجاد میکند. فصلون فیان المبدأ القریب لهذه الافاعیل بر حرکات المخصوصه لیس امرن مفارقن عن الماده. این فصل در واقع متمم این بحثی است که گفتیم همه هم محرکات باید برسد به یک امر مفارقی. خب محرکات نهایتاً باید برسه به امر مفارقی. آیا وسائط هم میتونن مفارق باشن؟ اشاره کردیم در اینجا که مفارق نمیتونه خودش متحرک باشد. اینجا اصالتاً این فصل را عرض کنم که برای این تأسیس کردن که اثبات کنن امر مفارق ماده نمیتونه مستقیماً منشأ حرکت باشه. فنقول اختصاص هذا الجسم بقبول هذا التأثير عن مفارقين لا يخلو اما لانه جسم او لقوة فيه او لقوة في المفارق. اگر ما یک حرکت خاصی را در جسمی داشته باشیم که در سایر اجسام نیست، حالا حرکت کمی باشه، کیفی باشه، وضعی باشه، عینی باشه، هر نوع حرکتی که در سایر اجسام نباشه، این حرکت را ببینیم آیا میتونیم مستقیمان به امر مفارقی نسبت بدیم یا نمیتونیم. میگیم از چهار صورت خارج نیست، یا ذات مفارق خود به خود میخواد این حرکت رو ایجاد کند، یا قوه‌ای در این مفارق هست که به واسطه اون قوه این حرکت رو ایجاد میکند، یا اینکه این جسم از اون جهتی که این جسمیت را دارد این اثر را از مفارق میپذیرد، و یا به واسطه قوه خاصی که در این جسم است. یعنی دو فرضش این است که جسمیت به معنی او جسمیت خودش منشأ قبول حرکت می شود از مفارق. این شی که حرکت کرده منشأ حرکتش این بوده که چون جسم است این اثر حرکت را از مفارق پذیرفته. دومیش این است که بگیم چون قوه خاصی در این جسم هست، طبیعت خاصی هست، این منشأ شده که حرکت را بپذیره. سوم این که بگیم ذات مفارق به معنه مفارقون علت این حرکت است، علت فاعلیش از جنبه فاعلی حساب کنیم. یکم این که قوهی در مفارق فرض کنیم. اگر بگیم مفارق به معنه مفارقون علت است، چیزی که مجرد تام است نسبتش به همه اشیاء علی‌السویة است. اگر اثری داشته باشد اثرش یکسان حاصل میشه. ولی که ما دیدیم اثر خاصی است در این جسم. روی این کلمه تکیه میکنن الحرکات المخصوصه توی عنوان فصل. این افاعیل متنوع، چون متنوع از هر کدومش در یک چیزی هست، در یکی دیگری نیست. اگر یک نواخت بود در همه اجسام یک فعل بود. این افاعیل که میگن یعنی امور متنوعی است، حرکات مخصوصه است، هر کدوم یک خصوصیتی دارد. اگر ما بخوایم این حرکات مخصوصه را علی خصوصیاتها و همینطور افاعیل متنوع را علی تنوعها به عقل مفارق نسبت بدیم، عقل مفارق امور متنوع به معنا متنوع ایجاد نمی کنه، اثرش امر بسیط و وحدانیست، یک اثر وحدانی ثابت ازش به وجود میاد. ذات عقل مفارق اقتضای تعدد آثار و اختلاف آثار نداره. اگر بگیم نه ذاتش علت نیست، یک قوه‌ای هست در عقل مفارق که اون منشأ این آثار و حرکات مخصوصه و متنوع میشه، اگر اون قوه هم قوه است مال امر مجرد، اونم همین حکم را خواهد داشت، اونم مجرد تامه. برحال چیزی که در وجود مجرد تحقق دارد اون هم مجرد تام خواهد بود. مرحوم حاجی اینجا خواستن مصداق برای ذکر بکنند که اون قوهی که در مفارق فرض میشه چجور قوه است. میگن مثل قوه است که برای عقل نظری ما در نظر میگیریم، ولی ظاهرا نظری به این جهات نیست، فرضه. میگه یا شما فرض میکنید خود مفارق به ما انه مفارقون اثر میکنه، یا میگید یه قوه‌ای درشه. اصلا معنا دارد قوه‌ای در مفارق فرض کنیم یا نه، اون محل بحثی است. اصلا فرض غلطی باشه. برای اینکه اقسام تمام باشه، کما اینکه در طرف جسم میگید آیا خود جسم منشأ اثر است یا قوه‌ای که در جسم است، توهم میشه که در ناحیه مفارق هم میشه این حرف رو زد. بگیم خود مفارق علت است یا قوه‌ای که در مفارق است. در طرف مفارق چه بگیم مفارق، چه بگیم قوه‌ای که در مفارق است، فرق نمی‌کنه، چون مجرد تامه. چیزی هم که در او باشه امر مادی که نمیاد تو امر مجرد تحقق پیدا بکنه. پس هرچه اونجا باشه در حیطه وجود عقل مفارق باشه مجرد تام است و نسبتش به همه حرکات و آثار اینا یکسان خواهد بود. اون منشأ اختلاف آثار نمیشه. این راجع به عقل مفارق، یک جا خود مفارق و قوهش ابطال میشه به این که نسبتش به همه اشیاء علی‌السویه است و یکسانه. پس میمونه به این که بیاییم در طرف جسم ببینیم اینها منشأ خصوصیت درش هست یا نه. بخاطر اجسام مخصوص هم جسمیت مطلقه را دارن. آیا میتونیم بگیم جسمیت مطلقش علت است؟ فرضه. این هم بیناست که جسمیت مطلقش نمیشه منشأ حرکات مخصوص بشه، چون جسمیت مطلقه در همه هست. پس ناچاریم بگیم در اجسامی که حرکات مخصوصی دارند یه چیز دیگری غیر از جسمیتشون هست که اون منشأ خصوصیت این حرکت میشه. و هو المطلوب که منشأ اون حرکات خاصه یک امر مبدأ غریبی است که در خود اجسام وجود داره و اون طبیعته. فنقول اختصاص هذا الجسم به قبول هذا التأثیر عن مفارقن، این که مفارق تأثیر خاصی را در این جسم ایجاد می کند، چون بالاخره این را ما پذیرفتیم که مفارق لااقل تأثیری در اجسام دارد ولو به این که مبدأ غریبش را ایجاد کند. حالا یه مبدأ، یک چیز خاصی را که ما نسبت میدیم به این مفارق، میگیم این حرکت خاص انتساب دارد به مفارق، یعنی مفارق خود به خود این امر خاص و این حرکت مخصوص را به وجود آورده یا نه. لا یخلو اما، روی هم رفته طرح بس خیلی جالب نیست. حالا با همه این تفاصیل که این شق رابعش هم رو مرحوم حاجی اشاره کردن ما هم ذکر کردیم، در اینها طرح بس خیلی جالب نیست. پذیرفتن این جسم اثر خاص را از مفارق از چند حال خارج نیست. اما لانه جسمون او لقوتن فیه او لقوتن فی المفارق، یه شق رابعش هم رو که فرمایشی اشاره فرمودن، اول ان المفارق مفارقون، کما اینکه این طرف میگیم لانه جسمون، اون طرفش هم میگیم لان المفارق مفارقون. اما الاول فیلزم ان یشارکه فیه کل جسمن، اگه جسمیتش منشه این اثر خاص بود و همه اجسام باید این اثر داشته باشه. کما عرف ولیس الامر کذا، مطلب اینجوری نیست همه اجسام ندارن. اما ثانی که به واسطه قوه خاصی در این جسم است، فاول مطلوب، این مقصود ما همینه، اینو میخوام اثبات کنیم. خب با اثبات این باید فرض سوم ابطال بشه. اما ثالث فتلک القوه فی المفارق، این رایشون تشقیق میکنن، دو شق برای ذکر میکنن. میگن اگر این قوه ایست که در خود مفارق هست که با وجود مفارقش همراه هست و هست ثابته، خب این حکم خود مفارق خواهد داشت. اما اگر فرض کنیم این چیزی که در مفارق هست گاهی هست و گاهی نیست، اراده ایست که حادث میشه، این اراده میکند که این را حرکت بود، وقتی که اراده میکند این اثر مخصوص به وجود میاد، وقتی نمیکنه به وجود نمیاد یا اثر دیگری به وجود میاد. پس منشأ اختلاف، اختلاف حرکات، اختلاف اراداتی است که در این مفارق پدید میاد. خب اینجا داشت که از اول بفهمند که حدوث اراده در امر مفارق محال است. چیزی که مجرد تام هست معرض عوارض قرار نمیگیره، ولی لقمه را دور سر گردونده. فرمودن که این اراده یا اراده گزافی است یا اراده است که منشأ عقلانی داره. اگه بگید اراده گزافی است، اراده گزافی به فرض این که مصداقی داشته باشه و بشه به طوری تصحیحش بکنن، این امر اکثری نیست، امر اقلی است. و اون اینکه این حرکات مخصوصه‌ای که مال اجسام هست، این حرکات اکثری الوجود یا دائم الوجود هست. پس نمیتونیم بگیم که این اراده جزافی منشأ این شد. اگر بگید یه اراده دائمی است که در اینجا هست، پس یک منشأ ذاتیه و در این مفارق باشه که حالا باز اینا تشخیص میکنن، میگن این اراده که موجب شده، این اراده عقلانی که موجب این شده که این حرکت در این شیء پدید بیاد، آیا به واسطه خصوصیتی است که در این شیء است یا به واسطه همینه که جسم است فقط؟ اگر جسم است خب با در همه اجسام باز این اراده بهش تعلق بگیرد، اما اگر این اراده به این تعلق گرفته به خاطر خصوصیت، برمیگرده به اون شقی که گفتیم منشأ پذیرش این اثر خصوصیتی است در جسم، یعنی همون طبیعتی است که مبدا غریبه برای حرکت. فتلک القوة فی المفارق اما ان یکون نفسها یوجب هذا التأثیر، وجود همین قوة در مفارق موجب این اثر است. فیکون الکلام فی کل کلام فی المفارق، معناش این است که یک امر ثابتی است در مفارق و خودش منشه اینه، مثل اینکه بگیم ذات مفارق اثر رو میکنیم، فرقی نمی کنیم. و قد مره، این قد مرهش تو این فصل ما جایی نسبت به این نداشتیم، ظاهرا اشاره به همون مطلبی است که در فصل قبلی گذشت، که قد مره یعنی تحریک قوه مفارق به نحو دخالتی در، یعنی تأثیر مبدا غریب نیست، بلکه به نحو ایجاد المبدا است یا به نحو علت غایی بودن برای حرکت. و امکان علی سبیل الاراده، اگر گفتیم نه یک قوه ثابتی در مفارق نیست بلکه اراداتی است براش پدید میاد، فلا یخلو اما ان یکون الاراده تو میزت هذا الجسم به خاصت فیه، چرا این اراده به این تعلق گرفت به جسم دیگری تعلق نگرفت، یا به خاطر این است که خصوصیتی دارد این جسم، اولا بل اثر فیه جزافن، نه هیچ خصوصیتی نداشته، دنگش گرفته که این حرکت رو در این بوجود بیاره. فان کان تاثیر او جزافن کیف اتفق لم یستمر اوضاع العالم، پس این حرکاتی که منشأ، یعنی این اموری که منشأش این حرکات دائمی است، اینا استمرار نباید داشته باشه، مخصوصا عالم افلاک علی هذا نظام دائمی که در افلاک است اول اکثری که در عالم دوایی است، اذ الاتفاقیات کما ستعلم لیست بدائمه ولا اکثریه، یعنی جزاف را اینجا ایشون داخل در حیطه اتفاق میکنه و اون وقت میگن اتفاق اکثری و دائمی نیست، پس این اراده جزافی نیست. لکن الامور الطبیعیه اکثریتون و دائمتون ولیس فیها شیء بالاتفاق والجزاف، اینجا هر دو رو با هم آوردند و یک حکم براش اثبات کرده، اتفاق و جزاف. این حالا یه نوع مسامحه در تعبیر است، تعمیم در اصطلاح است، یه وقت اتفاق را به یه معنایی میگیریم که در مقابل جزاف و در مقابل عبس حتی قرار میگیره، عبس یه قسم است و جزاف هم یه قسم است و اتفاق هم یه قسم دیگه، یه وقت اتفاق را معنایی میگیریم شامل همه علل غیر دائمی و اکثری میشه، اینجا که میگن اتفاق را یک کاسه کردن به اون معنای عام میشن نزن گرفت. نه، به خاطر این که جزاف هم مشمول این قاعده بشه میگیم جزاف هم یکی از اقسام اون اتفاقی است که لایکون و اکثریان و دائمی هست، یعنی در این جد همه مشترکن، پس همه را از این جد اسمش میذاریم اتفاق. سر این که ما اتفاق را تعمیم میدیم که شامل جزاف و این هم میشه این است که در این جهت مشترکن، ملاکش اینه که اکثری و دائمی هست. لکن الامور الطبیعیه اکثریتون و دائمتون ولیس فیها شیئون بالاتفاق والجزاف کما ستعلم ان جمیعها متوجهتون نحو اقراض کلیتون، همه تبایع متوجه اقراضی هستند که با حصول و به خاطر اون اقراض حرکت میکنن، پس چون اقراض ثابتی دارن حرکاتشون هم ثابت است، اللهم الا اینکه قاصر ایمان حرکتشون بشه و انحرافی در حرکتشون به وجود بیاره، و الا به طبع خودشون اقتضای حرکت دائمی را دارن. اون اتفاقاتی هم که میفته بر خلاف اکثریت، اون به واسطه تأثیر عوامل و تضادی است که بین علل به پیش میاد. چون نظام یه نظام دائمی است، پس تأثیر همه انواع هم دائمی است یا لااقل اکثری است. اگه اکثری نباشه فساد کثیر لازم میاد، شر کثیر لازم میاد. لکن الامور الطبیعی اکثریت و دائمه و لیسه فیها شیئون بالاتفاق و الجذاب کما ستعلم ان جمیعا متوجهت نحو اغراض کلیت فلیسه بزن به اتفاقیت فبقی ان یکونه به خاصیت فی. تنها یه راه باقی میمونه و این است که علت این که اراده مفارق به این اثر خاص در این جز تعلق گرفته، مال اینه که این جز خصوصیتی داشته است و یکون تلک الخاصه لذاتها موجب الحرکه. پس علت مستقیم و مباشر حرکت همین خصوصیت است و هی القوه و طبیعه. اینه که ما اسمشو میذاریم قوه، یا میگیم قوه حرکت محرک، یا این که میگیم طبیعت. و هی التی به سببها یطلب الجسم بالحرکته کمالات حسانیت. جسم حرکت خودش را با طبیعت انجام میده، یعنی طبیعت است که به یک معنا جسم رو به حرکت در میاره. طبیعت یک کمالات اولیه‌ای دارد، جسم کمالات اولیه داره، همون صورت نوعیش. با استفاده از وجود این کمالات اولیه سعی میکنه کمالات ثانیه‌شو به دست بیاره. کمالات ثانیه در اینجا منظور اعراضه، یعنی چیزهایی که غیر از صورت نوعی است. صورت نوعی صورت جوهری است که مقوم وجود شیء است و مبدع فصل است برای شیء. اما اعراض به اصطلاح فلسفی در اینجا کمالات ثانیه به حساب میاد، کمالات ثانیه در مقابل صورت منوعه که کمال اول است. این غیر از اون اصطلاحی است که در حرکت داریم کمال اول و غایت الحرکه میشه کمال ثانی. اینجا کمالات ثانیه که میگیم من احیازها و اشکالها و غیر ذلک، از حیزی به حیز دیگه میخواد بره، اون حیز دوم کمال است براش. یعنی کمال مثلا جسم خاکی این است که در وسط کره مادون قمر باشه، کمال جسم هوایی این که فوق او باشه. این را کمال حساب میده. این اعراضی است که از کمالات ثانیه. برای تحقق این اعراض جسم وقتی نداشته باشه که اینها را حرکت میکنند. و سنتکلم و فیها فی باب صور الجسمانیه که اونجا خواهیم گفت طبیعت چگونه اثبات میشه و چگونه این حرکات را انجام میده. خب حالا کی این طبیعت حرکت میکند؟ مثل هذه الطبیعه اذا عرضت للاجسام حالتون غریبتون کلماء اذا سخن والارض اذا ارتفعت والهواء اذا انزغت بالقصد ردت الطبیعه. مبدا غریب حرکت طبیعت است، ولی طبیعت دائما حرکت نمیکنه، شرطی دارد. حرکت کردن طبیعت یا تحریک طبیعت نسبت به جسم هنگامی صورت میگیرد که جسم در وضع غیر ملایمی، در وضع غیر طبیعی قرار گرفته باشه، یا در مکان غیر طبیعی یا در یک حالت و کیفیت غیر طبیعی. مکانش مثل این که جسمی را، جسم خاکی را ببریم در فضا نگردانیم، وقتی رهاش میکنیم طبیعت اقتضا میکنه که این را نزول کنه به محل اصلیش طبق طبیعت قدیم. اینجا مکانی که درش واقع شده مکان ملایمی نیست، طبیعت حرکت میکنه تا برسد به اون مکان ملایمش. یا کیفیتی درش پیدا شده، مثلا آب را گرمش کردیم، گرمی با آب نمیسازه، مقتضای طبیعت ماء نیست. وقتی رها شد، قاصر برداشته شد، طبیعت المائیه این ماء را برمیگردونه به برودت. برودتی که درش ایجاد میشه اون مقتضای طبیعت ماء. اینا دیگه خب میدونید طبق مبانی طبیعیات هست. مثل حاضر طبیعه اذا عرضت للاجسام حالتون غریبتون کلماء اذا سخن والارض اذا ارتفعت. ماده ارضی وقتی از روی زمین بلند بشه، بالاش ببریم قصرن، والهوا اذا انضغط بالقصر، هوا را با فشار ما بیاریم در یه جای حبسش بکنیم، مثلا هوایی که در داخل شیشه حبس بشه و فشرده بشه در اونجا یا زیر آب برده بشه، وقتی رها بشه طبیعت اون رو میبردش بالا. وقتی این جورها شد، این حارت غریبه پدید آمد، ردت طبیعت بعد زوال المبدا الغریب والقاصر، طبیعت دوباره بعد از این که اون مبدا غریب، نه مبدا قریب، مبدا غریب، اون امر غریب، اون امر اجنبی که موجب این شده بود و اون قاصری که موجب این حالت غیر طبیعی شده بود، وقتی اون زایل شد، طبیعت دوباره اثر خودش رو میکنه و برمیگردونه به حالت طبیعی. و حفظت علیها تلک الحالات، و اون حالاتی که مقتضای طبیعت هست اونها را حفظ میکند. بله؟ طبیعی نه، فقط در افلاک حرکت قائلم، نه حرکت نفسانی میدوند. بقیه حرکات به شرط این است که جسم در حالت غیر طبیعی قرار گرفته باشه. خب چگونه طبیعت دوباره برمیگردونه؟ فردت الماء الى برودتی، در مثال اول که آب گرم شده بود دوباره سردش میکنه. والارض الى مکان اهل اسفل، قطعه زمینی که برده بود، سنگی که برده بودیم بالا در هوا، دوباره برش میگردونه پایین. والهوا الى قوامی و رقته، اون هوایی که فشرده شده بود و یک نوع غلظتی درش به وجود آمده بود دوباره بازش میکنه، رقیقش میکنه. این راجع به طبیعت حال در اجسام. نظیر این طبیعت در مورد ابدان هم هست که نفوس مزاج اجسام را حفظ میکنن، چون معتقدن برای اینکه نفس تعلق بگیره به یک بدنی، به مرکب خاصی، باید داره مزاج خاصی باشه، یعنی حرارت و برودت و نمیدونم رطوبت و یبوست و اینها در یک مقدار خاصی باشه، در یک عرض مخصوصی باشه، از فلان مقدار تا فلان مقدار قابلیت این را دارد که نفس بهش تعلق بگیره. اگه غیر از این شد، یا بیشتر یا کمتر شد از حد مجاز، نفس جدا میشه از این. پس برای اینکه نفس تعلق بگیره با این، باید مزاجی داشته باشد. این مزاج مخلوطی است از کیفیاتی که در عناصر هست. الابدان اذا انحرفت امزجتها، اگر انحراف پیدا کرد مزاج و از اون حالت معین خارج شد، و مرضت به استیلاء بعض العناصر، عنصر مایی یا رطوبت خیلی غالب شد یا عنصر ناری حرارت خیلی غالب شد، وقت مریض میشه. وقتی مریض شد، فاذا قویت طبیعت المدبرت و ایاها ردتا الی المزاج الموافق، اگه طبیعت قوی باشه برمیگردونه به اون مزاج موافق، اون حالت برودت زائد را یا رطوبت زائد را یا حرارت زائد را دفع میکنه. ضمناً یه مسئله دیگه هم دانسته شد و اینجا گفتیم که طبیعتی برمیگرداند مزاج را به مزاج اصلی، یعنی مزاج اینجا منحرف شده. چی برمیگردونه این را؟ نفس اینو برمیگردونه. آیا نفس میتونه خود این مزاج باشد؟ اگر نفس خود این مزاج بود، یعنی اون مزاج معتدل، اون مزاج معتدل که از بین رفته دیگه وجود نداره، پس یه چیز دیگری باید باشه که این مزاج رو برگردونه. یکی از ادله اثبات نفس هست که در سفر نفس ذکر فرمودن، منها هنا یو ایزن یو علم ان النفس ليست بمزاج، فان المزاج المعدوم لا يعيد ذاته، اون مزاجی که منحرف شده بود که نیست، حالا اون که خودش نمیتونه خودش رو برگردونه. الی الحالت الاصلیه لاستعاده اعاده المعدوم، برای اینکه چیزی که معدوم است باید به خودش وجود بدهد. صلی الله علی محمد و آله الطاهرین.